الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهیده مظلومه این ایام بیبی دوسرا صدیقه کبرا سلام الله علیها صلوات دیگری عنایت کنید. موضوع بحث ما در شبهای گذشته بررسی بعض آیات قرآن راجع به حضرات معصومین به ویژه امام زمان صلوات الله علیه بود. عرض کردم که آیات مربوط به حضرت مهدی را چه به لحاظ تفسیر، چه تطبیق، چه تأویل حدود 500 آیه بیان کرده اند که بررسی همه آیات در این مجال‌های کوتاه امکان ندارد، اما به اندازه ظرفیت زمانی که در اختیار است این جلسات دهگانه بنا شد استفاده هایی کنیم از محضر قرآن. رسیدیم به برداشت بعضی از خصال از آیات قرآن که یکی از خصلت هایی که بعض آیات قرآن به اون تصریح دارد مسئله پاکی و عصمت امام زمان و ائمه طاهرین بود که دیشب عرض کردم. 4 دلیل عقلی دیشب گذرا بیان کردیم و 2 دلیل نقلی که 2 آیه از آیات قرآن بود. ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد، کما اینکه قبلا به ذهن بعضی از منتقدین آمده، که اگر ائمه معصومین ما و اگر پیامبران معصومند، این همه استغفارهایی که می کردند برای چی بود؟ پیغمبر اکرم فرمودند منی که خاتم انبیا هستم و رسول و حبیب خدا، مقیدم روزی 70 بار استغفار خدا کنم، شبها رو پیغمبر به استغفار می گذراند. خب اگر اینا گناهی ندارند استغفار چیه؟ همشون هم این طور بودن، امیر المؤمنین، امام سجاد، فاطمه زهرا، خود وجود نازنین بقیت الله مسلماً به این سنت پیغمبر عمل می کنند و استغفار می کنند. استغفار بی گناه یعنی چه؟ من این سوال رو کوتاه عرض کنم و جواب برگردم به بحث عصمتی که داریم. جوابش خیلی روشنه. آیا همیشه استغفار دلیل بر وجود گناه نیست؟ گاهی مرتبه فکری انسان به قدری بالاست که کار خوب خودش رو هم بد میداند، با درک عظمتی که از طرف مقابلش دارد دائم در حال عذرخواهی است. ببینید شما یه وقت من رو فرض کنید، مثال میزنم، حواستون تو مهدی است انشاءالله. فرض کن شما شیطون گولت زد فردا منو برای نهار دعوت کردی انشاءالله. چرا انشاءالله نمیگی؟ انشاءالله دعوت که ما نمیایم، تو انشاءالله شو بگو انشاءالله. خب میایم یه نهاری درست میکنیم، ما تشکر میکنیم، شما هم بگی حاجا دیگه بضاعت ما همین بود، تعارفات معمول و هر دو از هم جدا میشیم. اما یه وقت مهمان شما یک فرد فرزانه عالم وارسته کم نظیر و بی نظیر که همه عالم افتخار میکنن مهمانشون بشه، آمده مهمان شما شده، از وقتی وارد میشه شروع میکنه عذرخواهی. آقا این خانه ما قابل شما رو نداره، این سفره ما لیاقت شما رو نداره، دست و پنجه زن ما هرچی هم خوب باشد اصلا قابلیت این ندارد که شما شروع و ته دلت هم عذرخواهی میکنی، یا عذرخواهیت هم درست، پیش همه عقلای عالم بپرسی آقا این استغفار و عذرخواهی چطوره، میگه اون درک عظمتی که از مهمان داری اقتضا میکند که این چنین عذرخواهی را بکنی. او خیلی بالاست، تو گناهی مرتکب نشدی، مهمان دعوت کردی، سفره انداختی، غذا آماده کردی، هیچ کدامش گناه نیست. در عین اینکه گناه نیست، عذرخواهیت هم بجاست. پیغمبر اکرم استغفار میکند، چرا؟ چون عظمتی را که از خدا او درک میکند هرگز من و شما درک نمیکنیم. گناهی ندارد پیغمبر، اما خودش رو در محضر خدا میبیند لحظه به لحظه. ما کجا خودمون رو در محضر خدا میبینیم؟ در تمام عمرم شاید 5 ثانیه ما خودمون رو در محضر خدا نبینیم، اینقدر غافلیم. من از شما سوال میکنم، الان من رو منبر مقابل شما پامو دراز نمیکنم، من هیچ وقت رو منبر پامو به طرف مستمع دراز نمیکنم. چرا؟ گناه؟ نه، درکی دارم از احترام شما، من خودم رو خاک پای تک تک شما میدانم، میگم چرا پامو جلوش دراز کن؟ اگر یه وقتی مجبور شدم بر اثر پادرد شدید پامو دراز کنم رو پله اول، از شما عذرخواهی میکنم، سوال میکنم ازت آیا من گناهی مرتکب شدم پامو دراز کردم؟ نه. چرا عذرخواهی میکنم؟ این عذرخواهی نشان ادب بالاست. ادب بالای معصومین اقتضا میکند همیشه به خدا بگن خدایا ولو ما معصومیم اما اسمتمون هم تو دادی، ولو ما غرق در نعمتیم، فرزانگان دهریم، مخلوقات تو هستیم که مصطفای تو ایم، اما در این حال هر چه داریم از توست، در اوج عبادت عبادتت می کنیم اما توفیق عبادتمون مال توست، این کم ما را به رحمت خودت بپذیر. لذا دائم میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. پس استغفار معناش نیست که حتما یه سابقه گناهی باید کسی داشته باشه. تو خانه خسته میشی، نوهات، بچه ها همه نشستن، نمیدونن، مراعات حال شما رو نمی کنن، پیرمردی، بالشتو کم کم میذاری، پاهاتو دراز میکنی، میگه آی ببخشید من دیگه نمیتونم بیشتر بشینم، دراز میکشم. آیا دراز کشیدن شما گناه؟ نه، اما عذرخواهید بجاست و مؤدبان. حضرات معصومین چنین بودن. این جواب اون سوال، تا برگردیم به بحث اصلی خودمون انشاءالله. یه صلوات بفرست. من ادله عقلیه عصمت رو عرض کردم، 4 تاشو، بیشتر دیگه مجال نیست. 2 شب دیگه از عمر این جلسه با مزاحمت من موجوده، حالا جلسات بعدی که الحمدلله مهدیه پیوسته دارد، من 2 شب دیگه توفیق دارم بحث عصمت رو میخوام امشب ببندم. فردا شب و پس فردا شب 2 شبهه راجع به امام زمان رو که در ذهن جوان هاست جواب بدم و جلسه رو ختم کنیم ان شاء الله. پس ادله عقلیه را گفتیم. بعض آیات مثل اطیع الله و اطیع الرسول گفتیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس را گفتیم. یه تکه حرف یکی از شاگردان امام صادق دارد به قدری این سخن زیباست که رئیس المحدثین مرحوم شیخ صدوق در 4 از کتابهاش آورده، تو خصالش گفته، تو معانی الاخبارش این حرف رو نقل کرده، در علل و شرایعش این سخن را بیان کرده و در اعمالی صدوق هم این سخن هست. برید اونجا مفصل سخن رو مطالعه کنید، خیلی زیباست. ابن ابی عمیر از اصحاب برجسته امام صادق میگه من وصف هشام ابن حکم رو زیاد شنیده بودم. هشام یکی از شاگردان ویژه امام صادق، قدرت فکری و استدلالات فکریش بی‌نظیر بود. در علم کلام با هر که مناظره میکرد ضرب فنیش میکرد قبل از 5 دقیقه. خیلی مسلط بود بر مناظرات و استدلالات عقلی. و امام صادق من دیدم در احادیث خیلی دعاش میکرد، میگو هشام کسی است که ما را یاری میکند با زبانش، قلبش و عملش. مرتب دعا میکردن هشام را. این ابن ابی عمیر میگه یه وقتی یه تصادفی شد، من 7-8 روز کنار هشام بودم، حالا سفری بوده، حضری بوده، اینا رو توضیح نداده، میگه توفیق داشتم چند روزی کنار هشام بودم، حرفهای زیبایی ازش شنیدم که یادداشت میکردم. یکی از حرفها این بود، میگه یه روز به هشام گفتم، هشام، گفت بله، گفتم امام صادق و ائمه قبل از امام صادق معصوم بودن و هستن؟ گفت بله. گفتم به چه دلیل؟ میخواستم استفاده کنم از هشام. هشام سراغ ادله عقلی نرفت، یه استدلال قشنگی کرد. من اینو براتون عرض میکنم، چقدر وقت اجازه بده توضیحش بدم دیگه نمیدانم. هشام گفت ابن ابی عمیر، ان جمیع الذنوب 4 اوجه و ما لها من خامسن، الحرص و الحسد و الشهوت و الغضب و هی منفیت عن. ابن ابی عمیر، میخوای بدانی چرا امام صادق معصوم است؟ چون ریشه همه گناهان عالم 4 صفته: حرص، حسد، شهوت، غضب. اگر این 4 ریشه در کسی نباشد و قطع شده باشد گناه نمی کنه. هر چی گناه روی کره زمین انجام می شود ریشش در یکی از این 4 تاست و اینا منفیست در امام، نفی شده است در امام، وجود ندارد در امام. وقت شروع میکنه به بیانش. ولا یجوز ان یکون فیه الحرص فی ای شیء من امور الدنیا و هی تحت خاتمه. خیلی عبارات زیباست، کاش عربی رو همه متوجه می شدن، لازم نبود من ترجمه کنم. هشام میگه ابن ابی عمیر، می دونی چرا در وجود امام حرص نیست؟ چرا امام حرص ندارد؟ به خاطری که حرص به امور دنیا را کسی میزند که برای به دست آوردن دنیای بیشتر بخواد با کسی رقابت کند یا تلاش کند و سعی کند. وحیه تحت خاتمه، خدا تمام دنیا را زیر نگین انگشتر ائمه قرار داده. کسی که بخواهد می تواند با اشاره خاک و سنگ و کلوخ را تبدیل به طلا کند، حرص می زنه برای به دست آوردن بیشتر. الان من و شما حرص می زنیم، البته شما ها نمی زنین انشاءالله، ولی من که می زنم و شما خیلی از من بهتری انشاءالله، هم گفتی منم باور می کنم انشاءالله. ولی این حرص هایی که مردم می زنن و به تبع این حرص انواع و اقسام گناهان رو مرتکب می شن، خدا می داند اگر یه مارم از اونا شیخ محسن کافی تو همین مهدیه بره منبر، گناهانی که شاخ و برگ درخت حرص است اگر روی منبر از آیات و روایات بیرون بکشه، مارم از اون تموم میشه، حرفا تمام نمیشه. آیان بعضی از گناهان، بعضی از صفات ریشه است، درخت است. این درخت آمد بالا، هزاران شاخه دارد، هر شاخه‌ای هزاران برگ دارد. حرص درخت گناه است. مال هم دیگر رو میخورن چون حرص دارن، کلا سر هم دیگه میذارن چون حرص دارن، جایگاه هم دیگر رو نادیده میگیرن چون حرص دارن، پشت سر هم دیگه حرف میزنن چون حرص دارن. هشام به ابن ابی عمیر میگه امام که حرص ندارد، چرا حرص نداره؟ میگه خدا بهش یه قدرتی داده، هر لحظه میتونه هر چی که میخواد به دست بیاره، برای چی سر این آقا کلاه بذاره که پولشو برداره؟ آخه هرسو من میزنم و شما که سر دومت زمین با همدیگه رقابت داریم، با همدیگه تنازع داریم، داریم میجنگیم کدوم بره زودتر برسیم مالک بشیم، او که این حرفا رو نداره که. خب اگر ریشه حرص در امام نبود، حرص نیست. اگر حرص نبود، هر گناهی که میوه درخت حرص است در امام منتفی است. به این دلیل امام معصومه، این یکی از ادله است. امامی که همه ما زیر سایشیم در ایران، صامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا، که خدا زیارتش رو به زودی زود نصیب من و شما کنه ان شاء الله. وقتی آقا رو می‌بردن خراسان، در اطراف نیشابور یک کاروانسرایی بود که قافله مأموران مأمون رفتن تو اون کاروانسرا برای استراحت. نیشابوری‌ها و اطرافیان فهمیدن امام رضا تو این کار، ریختن مثل مور و ملخ آقا رو زیارت کنن، ولی مأمورا اجازه نمی‌دادن. هیچ کس نباید با آقا ملاقات کنه، دستور مأمونه. یه پیرمردی بود، آرایشگر بود در نیشابور، عاشق اهل بیتم بود. این به بهانه شغلش آمد جلو، گفت بذار من یه لحظه برم پیش آقا، شاید آقا احتیاج به اصلاح سر و صورت داشته باشه، کارش انجام بده. بالاخره مدت زیادی است آقا تو راه، تو بیابوناست، شاید دستور بده من اصلاحش کنم. میخواست با این بهانه بره خدمت آقا. مأمورا از آقا پرسیدن، آقا فرمود بذارید بیاد. رفت خدمت آقا، میگه همینطور که داشتم محاسن آقا رو مرتب میکردم و موهای آقا رو کوتاه میکردم، در دلم گذشت بالاخره من یک کاری دارم میکنم، یک خدمتی دارم به امام رضا میکنم، خوب از آقای مزدیم طلب کن. هیچی نگفتم ها، فقط در دلم گذشت. میگه جزء اسباب آرایشگری خودم یه سنگی داشتم که قیچیمو با او تیز میکردم، یه سنگی مثل سنگ پا، سنگ درشتی زخیمی که به آهن میکشیدن صیقلی میشد. میگه حضرت یه وقت برگشتن، یه نگاه مهربانانه ای به من کردن، خم شدن، دستشونو کشیدن روی این سنگ. میگه من یه دفعه دیدم این سنگ یه قلمبه طلا شد. حضرت فرمودن اینم مزدت، برسر. میگه تا گفتن اینم مزدت، گفتم آجان من مزد به دلم گذشت، اما من عمرمو کردم، من پیرمردم، من آفتاب لب بامم، من دیگه طلا میخوام چیکار کنم آقا؟ من میخواستم به شما بگم یه مزدی به من بدید، اما اجازه میدید مزدمو خودم انتخاب کنم؟ حضرت فرمودن چی میخوای؟ گفت یکی از اون پیراهنهایی که درش نماز شب خوندید اونو به من بدید، من وصیت کنم منو در اون لباس کفن کنن. حضرت صدا زدن یکی از مأمورا رو، فرمودن از توی ظرف لباسهای من، چمدان لباسهای من، یه پیراهنمو بیارید بدین به این پیرمرد. اصلاح من تمام شد، پیراهن رو حضرت به من داد، دست حضرت رو بوسیدم، گفتم آجان بی حیایی میکنم، یه حاجت دیگه میتونم ازتون داشته باشم؟ امام رضا فرمودن چی میخوای؟ گفتم آقا من خیلی از مرگ میترسم، میشه اون لحظه آخر به داد من برسید؟ میگه حضرت فرمودن انشاءالله کمکت میکنم، نگران نباش. از حضرت جدا شد و شنیدی تو همه کتاب ها نوشتن، قطب راوندی هم نقل کرده مفصل، میگه یک جلسه بود در خراسان مأمون برگزار کرده بود و همه نشسته بودن، یه وقت مأمون برگشت نگاه کرد بغلش، دید امام رضا نیست، به دور و بری ها گفت آقا کجا؟ نمیدونیم، بگردین. رفتند، نه کسی ندید آقا جایی بره، همین جا نشسته بود. بعد از لحظات دیدن آقا علی ابن مسرزا با سر جاش نشسته. مأمون گفت کجا بودید ابن عم، پسر عمو جان، کجا رفتید و برگشتید؟ حضرت فرمودند یکی از دوستان رو بهش وعده ای کرده بودم رفتم عمل کنم. به کی وعده کرده بودید؟ یک آرایشگری بود در نیشابور خراسان، وعده کرده بودم وقت جان دادنش برم بالا سرش. پیش تو که نشسته بودم دیدم عزرائیل آمده بالای سرش، رفتم سفارشش رو کردم آمدم. اینو میخوام برات بگم، وقتی پیر مرد از آقا امام رضا داشت جدا میشد، پیراهن رو که گرفته بود، وعده شفاعت دم قبر رو که گرفته بود، اونقدر خوشحال بود یادش رفت اون تکه تلاش رو برداره بره. حضرت فرمودن اینم برد، اینم برد. گفت آقا نیاز به این ندارم، من عرض کردم عمرم تمامه. آقا فرمودن تو نیاز نداری، ولی نمیدانی ما اهل بیت وقتی به کسی چیزی بدیم دیگه پس نمیگیریم؟ اینو نمیدانی؟ ورده بر. خب آدمی که یه اشاره میکند خاک میشه طلا. چقدر از این نمونه ها از همه معصومین ما داریم، از امام هادی داریم، از امیر المؤمنین داریم، از خاتم انبیاء محمد مصطفی داریم. خب این حرص برای چی بزنه؟ هشام داره به ابن ابی عمیل یاد میده ها، میگه عقلتو به کار بنداز. خب امام رضا حرص بزنه مثلا چیکار کنه؟ هر چی بخواد خدا براش فراهم میکنه. خدا قدرت تکوینی به اینا داده، عالم در ید قدرت اینهاست. یکی از نشانه های حجت خدا داشتن قدرت تکوینی است. یه شب آیات قرآنشو تقدیم مجلستون کردم. ابن ابی عمیر، اولین ریشه گناه در انسان حرص است. ای زن و مرد حاضر در مهدیه، میخوای از شر گناه در امان باشی؟ تمرین کن حرصتو کم کنی. تو چه میدونی تا کی زنده ای؟ چه میدونی؟ شاید فردا صبح، تا فردا صبح خرجتو نداری؟ خوراکتو نداری؟ پوشاکتو نداری؟ یا داری؟ هرس که میزنی برای فردا که هیچ، برای سال بعد که هیچ، برای 10 سال بعدم داری الان هرس میزنی، عملت رو آماده کردی که اگر فردا به جای خانه تو قبرت بودی جواب خدا و پیغمبر رو بدی؟ به خدا اگر اینطوری نگاه کنیم به صفحه زندگی، گناهان محو میشود. طرف بدهکاره،
پولم داره، بدهی رو نمیده، میگه از این ستون تا اون ستون بذار پول دستمون باشه، سودش رو ببریم، هر چه میشه بعد بدیم. با پول مردم کاسبی میکند. طرف خودش گرفتاره، پولش دست این بنده خداست، نه این میده نه او میتونه بگیره. چقدر گناه، عرض کردم یه مارم از اون باید حرف زد. دومی، ابن ابی عمیر، دومین درختی که ثمره او گناه است حسد است. ولا یجوز له الحسد لان الانسان انما یحسد من کان فوقه ولیس فوقه احد فکیف یحسد لمن کان دونه. ابن ابی عمیر، یکی از ریشه های گناه حسادت است. حسادت، میدونی کی به کی حسادت میکنه؟ انسانی که به انسان دیگری که در یک چیزی بالاتر از او باشد حسادت میکند. عالمه، به عالمتر از خودش حسادت میکنه. تاجر پولداره، به پولدارتر از خودش تجارت میکنه. زیباست، به زیباتر از خودش حسادت میکنه. اصل و نسبدار است، به اصل و نسبدارتر از خودش حسادت میکند. هرچی که از دنیا داره اگر یک کسی یه مرحله بالاتر از او بود حسادت به او میکند. اصلا مرض حسادت یعنی که آدم نتونه بالاتر از خودش رو ببینه.
خب امام که درش حسادت نیست، چرا؟ چون بالاتر از او که دیگه وجود ندارد. عالمتر از امام کو؟ قدرتمندتر از امام کو؟ در چه صفتی میتوانی پیدا کنی یک کسی بالاتر از وجود نازنین خاتم انبیا یا وجود نازنین خاتم اوصیا؟ به چی میخواد؟ مثلا امام زمان میخواد به من حسادت کنه، به چی من حسادت کنه؟
چیزی داریم برای عرضه کردن؟ قطره ای هستیم در مقابل اقیانوس صفات اونها. خب وقتی ریشه گناه در امام وجود ندارد به چیت میخواد حسادت کنه؟ متوکل عباسیه، خدا لعنت کنه همه خلفای عباسیه و امویه همه را جمیعا. یه روز میخواست قدرت خودش رو به رخ امام هادی بکشد، دستور داد فردا صبح تمام لشکریان باید بیان تو فلان بیابان. یه دشت مسطحی بود، نوشتن 90,000 نظامی سواره داشت متوکل، 90,000. گفت تمام این نظامی ها باید توبره روی اسبشون رو از گل سرخ پر کنن بیان تو فلان بیابان، امام هادی رو بیارید. همه آمدن، گفت این خاکا رو خالی کنید رو هم. 90,000 توبره اسب وقتی خالی شد یک تپه بزرگی درست شد. دست امام هادی رو گرفت، از این تپه رفت بالا، به فرمانده نظامی ها گفت حالا از جلو این تپه همتون مرتب و منظم رژه برید. میخواست قدرت نظامی خودش رو به رخ امام بکشد. امام هادی هم کنارش ایستاده بود اینا رو تماشا میکرد. اینم زیر چشمی به امام هادی نگاه میکرد، فکر میکرد امام از این لشکر با شکوه حراسی به دل راه میدهد. وقتی رژه تمام شد برگشت نگاه کرد به امام هادی، گفت آقا خسته شدید، خیلی طول کشید سر و ته این لشکر از جلو ما رد بشه. حضرت فرمود نه خسته نشدم، لشکرتو دیدم، تو هم میخوای لشکر ما رو ببینی؟ گفت آقا من شما لشکر دارید؟ در مدینه المعاجز مرحوم بهرانی آمده است، یک اشاره کرد جلو چشم متوکل، حجاب از جلوش رفت کنار، میگه دیدم آسمان زمین، بین آسمان و زمین ملائک خدا دست به سینه مقابل امام هادی. قش کرد افتاد. حضرت گفت آب بیارید بزنید به صورت متوکل تا به حال بیاد. وقتی به خود آمد فرمود لشکر ما رو دیدی؟ تو لشکرتو به رخ ما میکشی؟
ما در دنیا بنا نیست با شما منازعه و برخورد کنیم. خدا ما رو خلق کرده برای آخرت، اصلا به دنیای شما اعتنایی نداریم. نترس، من در حکومتت با تو رقابت نخواهم داشت، برو دنبال کارت. هر کیم هر حرفی پشت سر من به تو زده که امام هادی دنبال قدرت است، باور نکن. قدرت ما رو که دیدی، اراده کنیم هر کاری خدا با به فرمان ما انجام میده.
ابن ابی عمیر: حسادت باید کسی به کسی بکند که بالاتر از او باشد، امام به کی حسادت کند؟ این دو.
سوم غضب. آقا دیگه اینو احتیاج به توضیح نداره. غضب و ناراحتی، شما میدونید ریشه چقدر گناهان امروز در جامعه ببینید.
ناراحت از هر چی. چه گناهانی به دنبال این غضب کنترل نشده هست؟ در یه نوجوان، در یه جوان، در یه بازاری، در یه نماینده مجلس، در یه امامه به سر، در یک مسئول. الله اکبر. انواع و انواع گناهان
ریشش غضب کنترل نشده است. غضب برای امور دنیوی. این آقا به اون آقا به جای شما گفته تو، این آقا به اون آقا اشتباهی گفته تو مقصری. یه امر دنیوی به گوشه قبای این یکی برخورده، غضب آمد، انواع و اقسام گناهان به دنبالش، آبروریزی ها، فحاشی ها، مال مردم رو صدمه زدن ها، امنیت جامعه را به هم زدن ها، الی ما شاء الله. فرمود غضب هم در امام نیست. چطور؟ غضب آقا یا مال امر آخرته، یعنی شما یا برای امر آخرتی ناراحت میشی یا برای امر دنیایی. غضب برای امر آخرت که عبادته، گناه نیست. من ناراحت بشم اگر یه آدم بد حجاب ببینم، ناراحت بشم، این عبادته. من ناراحت بشم اگر یه فقیری ببینم و نتوانم کمکش کنم، واقعا ناراحت بشم، این عبادته. غضب کنم عبادته، ثواب داره. اما یه وقت غضب ها برای امور دنیوی است. ناراحتم چرا هرچی میدوام به جایی نمیرسم؟ ناراحتم چرا یه عده‌ای به من توهین میکنن؟ چرا جایگاه مرا محترم نمی‌دارن تو دنیا ها؟ امام که اینطوری نیست، چون عرض کردم مثلا به دنیا نگاه نمی‌کنه امام.
همین روزایی که گذروندیم، ایام شهادت حضرت زهرا، براتون گفتم 300 نفر به فرماندهی عمر ریختن در خانه حضرت زهرا، خانه رو آتش زدن، ریختن زهرای مرضیه رو کتک زدن، ریختن تو خانه. به حسب بعضی از روایات ریسمان به گردن علی انداختن، به حسب بعضی از روایات عبای امیرالمؤمنین رو لوله کردن به گردنش انداختن، حضرت رو کشان کشان تو کوچه تنگ و باریک بنی هاشم تو اون ازدحام جمعیت میکشیدن. گوشت با منه؟ در روایت داریم سلمان یه گوشه ایستاده بود، راوی میگه سلمان دیدم داره میخنده. گفتم سلمان الان چه وقت خنده است؟ همه ناراحتن. طرفدارای علی هم از این اهانتی که به علی میشه ناراحتن. الان چه وقت لبخند زدنه؟ حکیمی بود سلمان، به قول امام صادق لقمان زمان خودش بود سلمان. الان چه وقت خنده است؟
گفت چیزی که من میبینم شماها نمیبینید. گفتن تو چه میبینید؟ گفت من علی رو میبینم که غضب را چجوری کنترل کرده. شماها فکر میکنید علی شجاع اون علی است که در خیبر بکند، والله اینطور نیست. شجاع اون کسی است که در اوج عصبانیت باشد، زورش هم برسه بزنه، اما چون خدا میگه نزن، نزن. و من امروز علی را شناختم، خوشحالم از اینکه چنین مولا و امامی دارم. ببین چطور غضبش را کنترل.
امامی که هر غضبی دارد فقط برای رضای خدا و در امور آخرتی است و اصلا به دنیا اعتنایی ندارد که بخواهد برای دنیا ناراحت بشه، مالشو ببرن. میگه بذار ببر، ناراحتی نداره. آقا زرهش رو امیرالمومنین گم کرد، زره جنگیشو، چند روز بعد دست یکی از مسیحیای کوفه دید، گفت این زره مال منه.
گفت کی گفته مال تو؟ مال خودم.
علی گفت مال منه. علی حاکم کوفه است، حاکم.
کاش حکام ما میشنیدن، کاش مسئولین ما میشنیدن و از قدرتاشون این تو استفاده نمی کردن بر علیه بعضی از مردم. بعضی هاشونو میگم ها،
گفت آقا مال خودمه.
امیرالمومنین گفت بریم پیش قاضی. آمدن پیش قاضی، قاضی تا علی آمده،
رئیس حکومت که خود قاضی‌القضات کوفه زیر مجموعه اونه، علی نصبش کرده.
قاضی اومد یه خورده با احترام با علی حرف بزنه، گفت هر جوری که با اون حرف میزنی با منم حرف بزن، منو با کنیه صدا نزنی، بگی یا ابوالحسن.
علی اینجا هر دون یه شکل.
گفت چیه دعوا؟ علی گفت این زره من دست این آقاست،
مال منه.
گفت زره مال آقاست؟ گفت نه مال خودم.
قاضی گفت آقا طبق ادله اسلامی ما باید بگیم مال این آقا، چون اماره ید داره در دستشه، هر چیزی که در دست کسی باشد در دست بودن نشانه مالکیت است، مگر اینکه اون آقای دلیلی بیاره یا قسم بخوره. بنابر این اماره ما حکم میکنیم که این مال همین مسیحی است. علی جان شما اینجا چیزی گرفت نمیاد. علی بلند شد فرمود درست حکم کردی، خداحافظ.
تو رو خدا اگه من عاشق محسن کافی که هزاران درجه به پای قنبر غلام علی هم نمیرسم، تو همچی دادگاهی بودم خودم کنترلم از دست نمیدادم. نگاه کن چه جوری امیرالمومنین. مسیحیه میگه دنبال علی از دادگاه آمده. خب مسیحیه میدونست این سپر مال علیه و میدونست علی خلیفت المسلمینه، از قدرتش استفاده نمی کنه، ناراحت نمیشه برای امور دنیوی. آمد خودش انداخت رو پای امیرالمومنین، گفت بگیر سپرت. حضرت فرمود تو گفتی مال منه؟ گفت گفتم اشتباه کردم، من که میدونم مال شماست، بگیری. حضرت سپر رو گرفت، خواست بره، گفت وایس آقا یادم بده چطور مسلمان بشم. حضرت فرمود بگو اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. با غضب کنترل شده علی مسیحی را مسلمان می کند، با غضب کنترل نشده ما مسلمونا مسلمونا و بچه های خودمون رو مسیحی می کنیم. خدایا به حق حضرت ولی عصر بصیرت در زندگی به همه ما عنایت بفرما. خب اینو تمامش کنم، بند آخرشم اینه. هشام به ابن ابی عمر گفت ریشه دیگر گناه شهوت. شهوت نه به معنای غریزه جنسی فقط، شهوت یعنی اشتهای به دنیا. هر اشتهایی رو اسمش میذارن شهوت در روایات اخلاق.
یکی از مهمترین ریشه های گناهان شهوت است. ولا یجوز له الشهوه، برای امام شهوت به دنیا جایز نیست. چرا؟ لأن الله حبب الیه الآخره ولم یحبب الیه الدنیا، فینظر الى الاخره كما ننظر الى الدنيا. ابن ابي عمر، خدا علاقه به دنیا رو از قلب اهل بیت کشیده بیرون، علاقه به آخرت تو قلب اینهاست. اگر به دنیا نگاه میکنند با یک دیده بغض‌آلود نگاه میکنند، متنفرن از دنیا، میگن کی بشه ما از این دنیا بریم، کی بشه راحت بشیم. اصلا دیدی در نهج البلاغه امیرالمؤمنین تشبیه میکند دنیا را به آب بینی بز. میگه مردم سر این با هم دیگه دعوا دارن، سر این با هم دیگه کشتی میگیرن، اینا واقعیات رو نمیبینند. وقت امام با این دیدش میاد عاشق دنیا بشه که بشه ریشه گناه. یکی از بزرگان و اساتید ما یه مثال بسیار زیبایی میزد. خواهران خوب گوش کنید، این دیگه آخرین دقایقی است که مزاحمتون هستم امشب. یه خانمی باردار، دوقلو، یه بچهش به دنیا میاد، یه بچهش یک ساعت بعد به دنیا میاد. مثال ها، این بچه‌ای که از رحم مادر جدا شد و به دنیا آمد، تا میاد تو این دنیا چشمشو که باز میکند میگه عجب جای تنگ و باریکی ما بودیم، عجب جای متعفنی ما بودیم و عجب جای خوبیست اینجا. بوی گل، بوی گلاب، چهچه بلبل، نگاه کن چه عالمیست. اون بچه که تو رحم مادر مونده بناس یه ساعت دیگه بیادا، میگه این داداشی ما که رفت نمیدونیم کجا رفت، اینجا غذاش آماده بود، خانش ام بود، من کنارش بودم. میشینه گریه میکنه برای اونی که رفت، اونی که رفته گریه میکنه برای اون بدبختی که تو رحم مادره. روایات ما میگه همچی که پات از دنیا بذاری اونور بری تو عالم برزخ، میگه این چه جایی بود ما بودیم. این بیچاره هایی که تو دنیا تا کی بناز تو این قفس بمانند. ما اینجا نشستیم سر قبر گریه میکنیم برای این آقایی که مرد، ما تو رحمیم، ما نمیدانیم اونور چه خبر است. امام با چشم امامت میبیند آخرت را. هشام میگه لأن الله حبب الیه الاخره، خدا محبت آخرت رو در دل معصوم انداخته، بنابراین او به آخرت اونجوری نگاه میکند که ما به دنیا نگاه میکنیم. فینظر الی الاخره کما ننظر الی الدنیا. خب کسی که به آخره، به دنیا مثل یه جیفه نگاه میکنه، مردار. علاقه اجلکم الله افتاده تو بیابان، یه هفتم زیر آفتاب بوده، بدنش باد کرده، متعفن، بو میده، از کنارش که میخوای رد بشی بینی تو میگیری که متعزی نشی، اذیت نشی، دوان دوان از کنارش رد میشی. امیر المؤمنین میگه به خدا قسم ما اهل بیت از کنار دنیا اینطوری رد میشه. انما المؤمن ينظر الى الدنيا بعين الاعتبار و یاکل منها ببطن الاسترار و يسمع فيها باذن المقت والابقاز. اونا چی اند؟ ما چی هستیم؟ چون گرفتار دنیاییم و عاشق دنیاییم، اینقدر دنیا برامون تلخه، اینقدر رقابت داریم سر به دست آوردنش، اینقدر غافلیم. هشام میگه ابن ابی عمر، کسی که حرص ندارد، حسد ندارد، غضب ندارد، شهوت به دنیا ندارد، چه ریشه ای از ریشه های گناه را دارد که بخواهد گناه کند؟ چه ریشه ای؟ ولذا شما زندگی هاشونو که میخونیم اینیم مشهون، مملو از عشق به آخرت. نکنه تو این دنیا گرفتار حتی یه لقمه حرامش بشن، یک لقمه.
خدایا به حق محمد و آل محمد مفاهیم و معارف اهل بیت رو در زندگی های ما پیاده بگردان. این دعا رو من برای خودم میکنم، اگر شما مثل منی بلند آمین بگو. خدایا به آبروی امام زمان ما رو از خواب غفلت بیدار بگردان. ببین شما تاریخ رو نگاه کن، هر گناهی هر جنایتی شده سر همین دنیا، سر همین دنیا یه سپر میخواست گندم بگیره رفته امام حسین بکش. واقعا آدم تاریخ رو میخونه این عجیبه. خب ما هم همینطوریم، آدم کم کم کشیده میشه به اونجا. اونقدر دنیا رو در نظر شیطان زرق و برقش میده، سر میخوری میری جلو. اول که اینطوری نبودن که یه عده پاک دامنی را بکشن در کربلا. شما ببین همه شون هم اعتراف داشتن که اینا بچه های پیغمبرن. خدا میداند که بسیاری از قتله کربلا میدانستن آیه انما یرید الله در شأن امام حسین نازل شد، میدونستن. آمدن اونجا یه عده تو قتلگاه، یه عده بالای بلندی و تل نگاه میکنن، گریه میکنن. میگه چرا گریه میکنی؟ میگه آخه دارن حسین رو میکشن. میگه بچه چرا تو وایستادی؟ میگه من نمیخوام دستم به خون حسین آلوده. چرا بر نمیگردی عقب؟ میخوام یه چند دقیقه دیگه وقتی حسین کشته شد ما هم بریزیم یه چیزی گیرمون بیاد. شنیدی داشت پیراهن امام حسین و از تر حسین در میاد. مرحوم همدانی نوشته داشت پیراهن امام حسین از تن حضرت در می آورد، رفیقش بهش گفت آخه نگاه کن این پیراهن پاره پاره است، ده ها اثر شمشیر و نیزه سوراخ سوراخ، این به چه درد میخوره؟ در بیاری کسی از تو به قیمتی نمیخره. لا اله الا الله، رزالت چقدر. اینا رو میگفتن که بتونن پیش رؤساشون یه چیزی بگیرن. شقاوت خودشون رو هرچی بالاتر میبردن پاداش بیشتری میگرفتن. ملعون صدا زد گفت میدونم این پیراهن کهنه رو از من نمیخرند، اما میخوام درآرم فردا که آفتاب تابید بدن حسین برهنه زیر آفتاب. یا صاحب الزمان، یا صاحب اون طرف قصه رو نگاه کن، اهل بیت رو نگاه کن. غضبی مثل غروب عاشورا بر کسی تحمیل بشه بر زینب کبرا، ببیند عزیزانش تکه پاره شدن، اما یک کلمه حرف بر خلاف محور اخلاق ادب قرآن نزند. الله اکبر، الله، یعنی واقعا اینها ستودنی است. مواظب باشند، غضب کنترل شده، شهوت کنترل شده، همه چیز با حساب و با کتاب. خب برادر عزیزم هم اومدن، من اطاله کلام نکنم، نمیدونم روزه از کجا برات بخوانم. بذار یه روزه ای بخوانم که مرحوم کافی زیاد میخوند. آیان خبر دارید یه وقتی همین زینب کبرا سلام الله علیه در زمان حکومت امیرالمؤمنین در کوفه تدریس تفسیر میکرد، تفسیر میگفت در کوفه، زنهای زیادی میامدن پا درس حضرت زینب، عالمه است، عالمه غیر معلمه است، بزرگیست از بزرگان تفسیر، خیلی از زنان کوفه شاگردانش بودند. یکی از شاگردان زینب کبرا ام حمیده است. ام حمیده ازدواج کرد با یکی از ثروتمندای کوفه. سال 40 هجری هم که امیرالمؤمنین شهید شد، زینب در کنار امام حسن برگشتند به مدینه. دیگه به کربلا نیامده بود، به کوفه نیامده بود تا سال 61، یعنی 20 سال فاصله شد. وضع ام حمیده از نظر مالی خیلی رفته بالا. این حادثه هم در کربلا اتفاق افتاده. ام حمیده چون شاگرد مکتب زینب است، رفتارش رفتار دینی است. یکی از کارهایی که میکرد صدقات زیاد میداد. جنگ و بزن و بکشم که در بین اعراب زیاد بود. میگه هر وقت کاروانی از اسرا میدید، کارگرانش و کنیزانش رو میفرستاد، میگه بین اینا نان و خرما تقسیم کنید. شنیدی، بارها شنیدی. میگه یه وقت صدای طبل ها رو که شنید، فهمید دارن اسیر میارن تو کوفه. به کنیزش گفت این سینی های نان و خرما رو ببرید، بچه ای دیدید، کودکی دیدید، یتیمی دیدید، بین اینها تقسیم کنید. لا اله الا الله، اف بر تو ای دنیا، زینب بشود اسیر. کنیزه میگه سینی رو گذاشتم رو سرم، اومدم سر راه اسرا، تا چشمم به بچه ها افتاد فهمیدم اینا هم خیلی تشنن، هم خیلی گرسنه. لقمه های نان و خرما رو به دستشون دادم. میگه یه مقدار که تقسیم کردم، یه وقت دیدم یه بیلیبی مجللی از شطور پرید پایین، این نان و خرماها رو جمع کرد و گذاشت تو سینی من. گفتم خانم چرا نمیذاری بچه ها بخورن؟ گفت مگر نمیدانی صدقه بر ما حرام. ببین در اوج غضب و ناراحتی کنترل شده است غضب. یک لقمه حرام نباید به کام اهل بیت پیغمبر وارد بشه. حالا ما ها باشیم هزار توجیه میکنیم، هزار توجیه و کلاه شرعی، لقمه بیشتر بخوریم یا بچه هامون بخورن. کنیزه با کمال تعجب برگشت به خانه ام حمیده، نشسته رو قصر ایوان خانهش، گفت کنیز چرا برگردوندی؟ مگر نبود اسیر؟ گفت بیبی یه چیزی دیدم و شنیدم در عمرم نشنیده بودم. گفت چی؟ گفت بچه های اسیر زیادی دیدم، بچه 2 ساله دیدم، بچه 4 ساله دیدم، کودک پا برهنه دیدم، بچه تازیان خورده دیدم، نان بینشون تقسیم کردم. یه بیبی آمد نان رو گرفت، گفت چرا؟ گفت بیبی گفت صدقه بر ما اهل بیت حرامه. آقا ام حمیده شاگرد همین زینبه. گفت یه بار دیگه بگو ببینم چی شنیدی. تا تکرار کرد زد تو سر خودش، گفت مگر این اسرا کیه؟ چادرشو به سر کشید، دوان دوان آمد، گفت کی این حرفو به تو زد؟ کنیز اشاره کرد این بیبی که در این محفل است. آمد جلو صدا زد بیبی جان نشناخ زینب را، 20 سال گذشته. صدا زد بیبی جان چرا نگذاشتی نان و خرما بین یتیمان تقسیم بشه؟ بیبی نگاهش کرد فرمود ام حمیده منو نشناختی. تا گو ام حمیده گفتم بیبی جان که هستید، از محمل آمد پایین، گو آخه من زینبم. آی حسین جان، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، عاشق این روزه بود، توی این مهدیه چقدر این روزه رو خونده بود. بهره ببر از این محفل ما، بزرگان شما، رفتگان شما بهره ببرن. ام حمیده میگه خیلی گریه کردم، فقط یه سوال کردم، گفتم زینب تا اونجایی که من یادمه شما تو کوفه بودی، هیچگاه ندیدم از حسینت جدا با. به من بگو بدانم حسین کجا؟ یا الله بگم یا نه؟ یه وقت بیبی اشاره کرد گوه ام حمیده نگاه کن جلوی کاروان را،
اون سر بریده بر نیزه سر حسین من همه بگیم یا حسین یا حسین. برای شادی دل امام زمان دلم میخواد این سلام رو هر شب داشته باشیم. دو سه شبه ای که هستیم در خدمتتون عذرخواهی میکنم از مدعای اهل بیت، یه دقیقه دیگه با همین سلام رو بدیم و در ثوابش همدیگر رو شریک کنیم و امواتمون رو مخصوصا. السلام علیک یا ابام عبد الله و علی الارواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ولا جعله الله آخر العهد مني لزیام. همه با هم زن و مرد السلام علیکم.